ده شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ۲۶ مرداد 95 برابر با 16 اوت 2016. سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن جعفری هستم همراه شما در نیم ساعت پیش رو. قبل از اینکه فرست مطالب مجله رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، در پی انتشار اخباری مبنی بر استفاده روسیه از حریم هوایی ایران برای بمباران در سوریه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تایید این اخبار همکاری تهران و مسکو را استراتژیک توصیف کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، معاون وزیر خارجه ایران برخی از مسببات مجالس آمریکا را در مغایرت صریح با توافق اتمی وین خواند و خبر داد که این وزارتخانه سناریوهای پیشنهادی درباره نحوه مواجهه با نقض احتمالی برجام از سوی طرف غربی را در اختیار هیئت نظارت بر برجام قرار داده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در مصاحبه با سایت نسیم آنلاین در این حال گفت رئیس جمهوری آمریکا به گفته وی به ناچار مسبباتی که در مغایرت صریح با توافق اتمی وین است را وتو خواهد کرد. آقای عراقچی تهدید کرد که ظرفیت‌های هسته‌ای ایران در صورت نقض توافق اتمی وین از سوی طرف مقابل می‌تواند بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود در تمامی حوزه‌ها فعال شود. هیئت نظارت بر برجام برای اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی در نامه تایید رسمی توافق اتمی وین به رئیس جمهوری ایران تشکیل شده است. در خبری دیگر، در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح دستاندرکاران اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 شد. آقای مطهری در یادداشتی که روز سه‌شنبه در خبرگزاری اسلام منتشر شد گفت خوب است آقایان رئیسی، نیری و پور محمدی که در متن قضیه بودند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند. وی افزود البته اگر قصور هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود. حسین علی نیری، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی اعضای هیئتی بودند که بر اساس دستور روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. وزیر ارشاد اعلام کرد با توجه به مخالفت‌های احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در این شهر صرف نظر کرده است. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی این اظهارات را در حاشیه چهارمین جشن ایثار بیان کرده است. وی گفت با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد امام رضا، اجرای کنسرت‌ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی داشت که به گفته او ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف نظر کردیم. وزیر ارشاد در این حال گفت کنسرت‌ها را در دیگر شهرهای استان خراسان از جمله سبزوار، نیشابور و چناران همچنان اجرا خواهد شد. به گفته وی به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود که از اجرای آنها در این شهرها جلوگیری شود. و در خبر دیگر، ژائو هاولانش که 24 سال ریاست فیفا را بر عهده داشت و این عالی‌ترین نهاد مدیریت فوتبال جهان را به تجارتی میلیارد دلاری بدل کرد، در سن 100 سالگی بامداد سه‌شنبه در ریو دی ژانیرو درگذشت. آقای جعفری،
سپاسگزارم. خلاصه‌ای از خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما در ادامه این مجله شبانگاهی، از استقرار جنگنده‌های روسیه در همدان خواهیم گفت و پای صحبت‌های کارشناسان خواهیم نشست. مروری خواهیم کرد بر اظهارات محمد جواد لاریجانی که خواستار تأسیس یک سازمان هسته‌ای مخفی در ایران شده. و البته آخرین تحولات المپیک ریو هم در ادامه همین مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، جنگنده‌های روسیه برای نخستین بار در پایگاه هوایی همدان مستقر شدند تا به گفته مقام‌های مسکو از آنجا به مأموریت علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه اعزام شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه خبر استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی همدان را تایید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که سه‌شنبه هواپیماهای راهبردی توپولوف 22M3 و جت‌های سوخو 34 از باند همدان برخاسته، نخستین عملیات خود را در حلب، دیر ازور و ادلیب در سوریه انجام دادند. در این گزارش به تعداد این جنگنده‌ها اشاره نشده، اما رسانه‌های روسی تأکید می‌کنند این نخستین بار است که روسیه از پایگاه هوایی نظامی در ایران استفاده می‌کند. شبکه تلویزیونی روسیه 24 گزارش داد که جنگنده های روسی دوشنبه در همدان مستقر شدند و افزود ابعاد توپولوف 22M3 که از بزرگترین بمب‌افکن‌های جهان به شمار می رود اجازه نمی دهد این هواپیما در همه میم پایگاه هوایی روسیه در سوریه مستقر شود و تکنون این هواپیماها در مزدک واقع در اوستیای شمالی مستقر می شد. طبق این گزارش استقرار این جنگنده ها در همدان زمان پرواز و عملیات را تا 60% کاهش می دهد. دمیتری یفستافیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است بحران سوریه عمیق‌تر می شود.
На первом этапе Россия задействовала свои вооруженные силы, это ограниченный контингент против.
در مرحله اول هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه تقویت موقعیت اسد در مذاکره با مخالفانش بود. در مرحله دوم مسکو با اعلام خروج نیروهای خود از سوریه و مذاکره با واشنگتن تلاش کرد به انزوای بین‌المللی خود پایان دهد، اما اکنون این مذاکرات شکست خورده و جنگ تمام عیار آغاز شده و می توان گفت به اوج بحرانی رسیده ایم که کسی راه حلی برای آن ندارد.
در واکنش به خبر استقرار جنگنده های روسی در همدان، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات سیاسی امنیتی ایران با سوریه و روسیه، طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایرنا گفت همکاری های تهران مسکو برای مبارزه با تروریسم در سوریه راهبردی است و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم. خبرگزاری ریا نوستی به استناد این سخنان نوشت ایران اعلام کرد برای مبارزه با تروریسم در سوریه زیرساخت خود را در اختیار روسیه می‌گذارد. در این رابطه ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به ریا نوستی گفت قانونگذاران روس آمده‌اند توافق با ایران درباره استقرار نیروی هوایی روسیه در این کشور نیز تصویب کنند. او توضیح بیشتری درباره توافق با ایران نداد، اما تأکید کرد دستیابی به این توافق از عمق همکاری های روسیه و ایران و سطح بالای اعتماد متقابل حکایت دارد. مکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه و ایران در سوریه تکلیف را یک سره میکنند.
تو مومنتی که روسیه активно вмешалась в сирийский конфликт и ось Москва Тегеран Багдад
Дамаск. زمانی که روسیه در بحران سوریه مداخله کرد و محور مسکو، تهران، دمشق، بغداد شکل گرفت، مشخص شد که حکومت اسد فرو نخواهد پاشید. در این روزهای حساس درگیری‌ها در حلب، روسیه و ایران سطح همکاری‌های خود را بالا می‌برند تا جبهه مخالف بداند عقب نشینی اسد و حامیانش منتفی است. استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران نه تنها دارای امتیازهای نظامی است، همچون کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد بمب‌های قابل حمل و سرعت عملیات، بلکه جایگاه ما در ایران که اکنون یگانه کشور با ثبات خاورمیانه است را محکم خواهد کرد. امیدوارم برای سوریه نیز این تحول مثبت باشد و درک این واقعیت که تشدید درگیری‌ها صرفاً به افزایش مداخله نظامی حامیان دو جبهه می‌انجامد، روند سیاسی را تسریع خواهد کرد.
همزمان با استقرار جنگنده های روسی در ایران، مسکو خواستار استفاده از حریم هوایی ایران و عراق برای پرتاب موشک های دوربرد به سمت سوریه شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت همچون پاییز گذشته روسیه در صدد است طی مانور نظامی در دریای خزر موشک‌های بالدار کالیبر را علیه اهداف در سوریه پرتاب کند. این رزمایش گسترده سه‌شنبه با حضور بیش از 20 کشتی اعم از بزرگترین نفهای موشک‌انداز روسی در خزر آغاز شده. تمرین‌های نظامی روسیه در سواحل سوریه در مدیترانه نیز از دوشنبه ادامه دارد. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما باز هم درباره همین خبر، یعنی خبر استقرار جنگنده‌های روسیه در همدان و آگاهی از پیامدهای این اقدام در ایران، ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و از او درباره تبعات و پیامدهای این اقدام پرسیدم. حسین علیزاده:
در واقع این خبر من میتونم بگم خبر شوکه کننده است، نه صرفا برای ما ایرانی ها بلکه برای جهانیان که خبری رو امروز صبح برخواستند و شنیدن مبنی بر اینکه ایران پایگاه نظامی در اختیار یکی از مهمترین قدرت‌های نظامی جهان داده و طبیعتاً نشان از بسیاری از موضوعات سیاسی داره که اگر پرسش شما هستش بهش بپردازید.
سوال اصلی من این هستش که پیامدهای این اقدام چی است؟ به نظر شما این موضوع بی سابقه، همونطور که شما هم اشاره کردید، چه پیامدهای کوتاه و همینطور بلند مدتی داره؟
ببینید، از نگاه من این خبر فی‌الواقع مثل نوک کوه یخی است که امروز بیرون زده، اما نشان از همپیمانی های بسیار بسیار گسترده تر نظامی و سیاسی داره. در بخش سیاسیش من این رو تأکید کنم که هرگز یک پیمان نظامی بین دو کشور بسته نمی شود الا اینکه بین دو کشور هماهنگی، همسویی و همنوایی سیاسی پیشتر شکل گرفته باشه. یعنی منهای همنوایی سیاسی، همنوایی نظامی شکل نمیگیره. روی این مبنا این خبر صرف نظر از اینکه بعد نظامی داره، در تحلیل سیاسی نشان از نوعی همگرایی داره بین تهران و مسکو که در واقع محوری رو تشکیل دادن برای حمایت از دولت بشار اسد، با این تفاوت که الان پرسش برای من این هستش، یک تمایزی بین موضع تهران و مسکو وجود داشت. تهران میگفت شخص آقای بشار اسد خط قرمز هستش، بشار اسد به هیچ وجه نباید بره. موضع مسکو تا کنون این بود که دولت سوریه نباید سقوط بکنه، حالا آقای بشار اسد بره، فرض کنید مثلا برادرش بیاد یا یکی از اعضای ارشد حزب بعث بیاد. من تصور میکنم که در اثر لابی تهران با مسکو و دیداری که آقای ولایتی اخیراً از مسکو داشته، تهران توانسته این موضع مسکو رو هم تغییر بدهد، مبنی بر اینکه شخص بشار اسد باقی بمانه نه بحث دولتش. اگر این اتفاق افتاده باشه، بنابر این توجیه پیدا میکنه که کشوری در حد و توان نظامی روسیه اون ثقل نظامی خودش رو، اون وزن نظامی خودش رو به منطقه منتقل کرده باشه، حالا پایگاه ترتوس رو که در خود خاک سوریه داره، از اونجا عملیات داره انجام میده، پایگاهی در تهران هم گرفته. حالا ما فعلا نوک کوه یخش رو میبینیم، پایگاه همدان رو شنیدیم، ولی ای بسا دیگر پادگان‌های دیگه هم داده بشه، اخبار مشابه هم به گوش برسه. برای چی؟ برای اینکه شخص بشار اسد در قدرت باقی بمونه. این تحلیل من هستش که این توافق و همسویی سیاسی بین تهران و مسکو شکل گرفته و در نتیجه شاهد اون همسویی نظامی هم هست و بنابراین یک محور تهران مسکو، البته با هماهنگی با عراق، یعنی عراق هم در این وسط هستشون، به هر حال از این پایگاه همدان هم میخوان پرواز بکنن، از فضای عراق برن و به سوریه برسن، بنابراین این تضمین رو هم گرفتن. بنابراین ما شاهد شکلگیری ژئوپلیتیک سیاسی جدیدی در منطقه هستیم. مسکو بعد از بحران اوکراین که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتش، از گروه 8 اخراج شدش، رو همین مبنا برای اینکه در اوکراین امتیاز نده، آمده فشار رو در سوریه گذاشته.
استقرار جنگنده های روسیه در پایگاه هوایی همدان، گفتگو با حسین علیزاده را می شنیدید، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
10:15 شب در ایران، گزارش‌ها رو در مجله شبانگاهی پی می‌گیریم. وبسایت تسنیم مصاحبه مفصلی با محمد جواد لاریجانی از مقام‌های قوه قضاییه ایران منتشر کرده که او در این مصاحبه به شدت به توافق هسته‌ای تاخته و از جمله خواستار تأسیس یک سازمان جدید مخفی هسته‌ای در ایران شده. با این اظهارات البته انتقادها از برجام در داخل ایران عملاً وارد مرحله تازه‌ای میشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم جواد کوروشی بشنوید.
محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی هم هست، در بخش دوم گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه منتشر شد، با کثیف خواندن برجام میگوید سازمان انرژی اتمی الان تحت نظارت است و تبدیل به خانه شیشه‌ای شده است. بنابراین باید یک سازمان جدیدی درست شود که در استتار کامل و بخشی از تحقیقات آن محرمانه باشد.
برجام روح بسیار کثیفی داره، روح قابل استناد نداره. متنش که به اون روزگاره، روحش هم که به این کثافته. این واقعیتیه که ما الان روی میز راجع به برجام داریم. اینجوری نیست که ما دست بسته باشیم. اولین کاری که ما باید بکنیم این است که بدون فوت وقت برای احیای توانمندی هسته‌ایمون نقشه تهیه کنیم و اجرا کنیم. من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم.
از بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم تا چه اندازه کشورها و از جمله ایران که بسیار نسبت به آن حساسیت هست، میتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی جهانی و به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای گام بردارند.
طور متعارف همچین امکانی وجود نداره، زیرا که ایران با پذیرش برجام و با پذیرش پروتکل الحاقی سرتاسر برنامه هسته‌ایش از استخراج تا پسمانداری تحت نظارت و کنترله. امکان استفاده متعارف ازش به آن ترتیبی که آقای لاریجانی مطرح میکنند وجود ندارد. البته در هیچ جای دنیا نمیشه منکر این شد که یک رژیمی بیاد در اختفا سعی بکنه کارهایی بکنه، اونم این چیزی که قبلا اعلام شده باشد، تا حدودی ناشیگری حتی اگر قصد همچی کاری رو داری، اما در اون صورتی که واقعا حالت خودکشی به خودش میگیره اگر اتفاق بیفته. واقعا در این شرایط منطقه پرآشوبمون، در شرایطی که کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل نتانیاهو در اسرائیل فقط منتظر اینن که بهانه‌ای به دستشون بیفته که بزرگترین صدمه رو به جمهوری اسلامی و طبیعتاً به کشور ایران هم بزنن، چگونه میشه یک دولتمرد ایرانی همچین صحبتهایی رو بکنه؟ البته آنچه که میشد پیشبینی بکنی این از بخش غالب نظام جمهوری اسلامی حاضر بود برنامه هسته‌ایش رو تقلیل بده، اما هیچگونه تغییری در رفتارش نده. واقعیت این است که تحریم‌هایی که وابسته به برنامه هسته‌ای نبودن، اینها ادامه خواهند داشت تا زمانی که رژیم حاضر نباشه در رفتارش در خاورمیانه تجدید نظر بکنه.
محمد جواد لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم که از او درباره راه برون رفت از وضعیت کنونی را میپرسد، میگوید از فردو گرفته که خودش یک بازدارندگی داشت، از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده، از عراق گرفته و کاهش تعداد سانتریفیوژها تا توقف تحقیق و توسعه، همه را از ایران گرفتند و حال باید با انقلابیگری جبران کرد. آقای لاریجانی میگوید او از نظر استراتژیک مخالف ساخت بمب اتم است، اما ایران باید توانمندی علمی را برای این کار به دست آورد. آقای لاریجانی درباره پیامدهای این چنین سیاستی هم نگرانی ندارد، چون به گفته او چیزی که غرب را از حمله به ایران باز می‌دارد توانمندی و از جمله توانمندی هسته‌ای ایران است. باید به گفته محمد جواد لاریجانی کاری کرد که ارزیابی غربی ها از توانمندی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به 48 ساعت برسد. ژاپنی‌ها هم به گفته آقای لاریجانی بمب ندارند، ولی توانمندیشان آنقدر هست که می‌توانند ظرف 48 ساعت اولین بمب را بسازند. ایران توانمندی خود را باید به چنین جایی برساند. به باور محمد جواد لاریجانی، غربی‌ها نمی‌خواهند ساختار تحریم‌ها را خراب کنند، بلکه می‌خواهند فقط برچسب آن را عوض کنند. بنابراین ایران باید با لگد زدن این ساختار را بشکند. امیرحسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به خطراتی که در منطقه ایران را تهدید می‌کند، می‌گوید مهم‌ترین کسانی که از حفظ تحریم‌ها نفع می‌برند، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است.
خطر بزرگی که وجود داره فقط مسئله تحریم ها نیست، بلکه سفارایی بسیار بزرگیه که رهبری عربستان سعودی بر ضد ایران در منطقه به وجود اومده که دیگه زیر نظر امریکا صورت نگرفته و تنها کسی که یا تنها نیرویی که جلوی این حمله رو گرفته شاید خود امریکا باشه و آقای اوباما باشه، به خاطر اینکه اعلام کرده که به هر جهان باعث شده که ایران به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا نکنه. حالا شما تصور بکنید با این سخنان آقای لاریجانی که دوباره میخواد ظرفیت ایجاد بمب هسته‌ای رو درست بکنن، چه خطراتی برای ایران دارن به وجود میارن. بعد از برجام که یک امکان بزرگ برای پیوستن به دنیا به وجود اومده بود، این رو از همون لحظه نخست و قبل از اون آقای خامنه‌ای قصد داشت هم بزنه. دلیل اساسیش هم امروز هرچه بیشتر معلوم شده، اونم اینه که این اقتصاد مقاومتی و تحریم در اصل ابزار آقای خامنه‌ای برای دست انداختن به اقتصاد ایران در زمینه داخل. به همین دلیل کسی که عامل اصلی تحریم هاست، از تحریم ها داره سود میبره، شخص آقای خامنه‌ای، بیت آقای خامنه‌ای و سپاه هستن. یکی از ایراداتی که آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگیره در اینه که چرا سرمایه گذاری صورت نمیگیره و برجام نتایجش چی شده، در صورتی که خود آقای خامنه‌ای که عامل اصلی این تحریم‌ها بوده و این تحریم‌ها رو دوست داره ادامه بده و الان روشن میشه که چرا در تمام این مدت سنگ‌اندازی می‌کرد در مذاکرات برجام.
محمد جواد لاریجانی در گفتگوی خود با خبرگزاری تسنیم از جمله میگوید هیئت نظارت بر اجرای برجام که به دستور آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده است هم در چارچوب نظارت دولت کار می‌کند و حتی از طرح یک شکایت علیه پشت پا زدن به برجام هراس دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. یادآوری میکنم همواره میتونید خبرها و گزارش های مفصل تر رو در وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید، مطالب متنوع میبینید، از جمله این مطلب که ژائو هاولانج که 24 سال رئیس فیفا بود در 100 سالگی درگذشت. مرگ آقای هاولانج طبق نوشته وبسایت ما صبح سه‌شنبه در بیمارستانی در ریو دو ژانیرو محل برگزاری المپیک امسال روی داده. ژائو هاولانج در طول 24 سال ریاستش بر فدراسیون جهانی فوتبال تغییرات عمده‌ای در این نهاد بین‌المللی ایجاد کرد، از جمله تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی را از 16 تیم به 32 تیم رسوند، جام جهانی فوتبال زنان را راه اندازی کرد و از همه مهمتر این نهاد ورزشی را به نهادی پولساز و البته بعدتر فسادآور تبدیل کرد. جزئیات بیشتر را می‌تونید در گزارش وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید.
المپیک ریو 2016.
خب همونطور که با شنیدن این تیتراژ حد زدید، نوبت میرسه به مرور آخرین تحولات المپیک ریو در همراهی فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. آقای غریب اگه موافق باشید از ناکامی تیم کشتی فرنگی شروع کنیم، تیمی که در المپیک قبلی در لندن با 3 مدال طلا بهترین نتیجه تاریخ المپیکش رو گرفته بود. چی شد که در این المپیک، یعنی المپیک ریو، دست این تیم از مدال طلا کوتاه موند؟
بله، این ناکامی که شما اشاره کردی تو این چند ساعت اخیر در صدر خبرهای داخل ایران قرار گرفته، انواع و اقسام اظهار نظرها رو کردن کارشناسای مختلف. من میتونم بگم یه شوک بزرگ بود. هیچ کس فکر نمیکرد که ما در 4 وزن اول تا قبل از امروز فقط یه برنز داشته باشیم توسط سعید عبدولی و امروزم امید نوروزی هست بشه و قاسم رضایی فقط در جدول مونده که اونم باید برای رسیدن به برنز با حریف چینی بجنگه. من فکر میکنم علم روز رو باید وارد این ورزش کرد، ورزش سنتی. نمیشه به صرف این که محمد بنا یکی از بهترین مربیای حال حاضر ایران در این کشتی فرنگی، اما در کنارش باید بهترین مشاورا، متخصصا، مدال المپیک آقای جعفری فکر المپیکی میخواد، کار بزرگ احتیاج به آدمای بزرگ داره، احتیاج به متخصص داره. این ورزش درست سنتیه، اما واقعا در کنار محمد بنا یک مشاور در امور بدنسازی، در امور تغذیه، در امور روانشناسی کنار این قهرمانا باید باشن. ما نمیتونیم به صرف این که مثلا آقای حمید سوریان یا این آقای قاسم نوروزی یا قاسم رضایی یا امید نوروزی المپیک قبلی طلا گرفتن ما همینجوری بفرستیمشون. باید این سنت‌ها رو کنار گذاشت. اینا جای خود بسیار بسیار زیباست، قشنگه، اما باید همینا طلا درو کردن المپیک قبلی، ولی یکی یکی دارن مخصوصا نیمه دوم وقت دوم در مقابل حریفا، حتی حریفایی از کوبا، حریفایی از گرجستان کم میارن. ضعف بدنی یکی از مهمترین ضعف بدنی و فیزیکی یکی از مهمترین نواقص کشتیگیران ما بود، فرنگی کاران ما بود البته تا اینجای کار، مخصوصا تو وقت دوم، و باید ما به فکر این کار باشیم و برای این کار از همین امروز بعد به فکر المپیک 2020 باشیم که 4 سال دیگه در توکیو برگزار میشه.
آقای غریب، پس با این حساب الان همه نگاه ها به وزن برداری و شخص بهداد سلیمی دوخته شده که حدود 4 ساعت دیگه باید رقابتش در دسته فوق سنگین رو شروع کنه.
بله، بهداد در 2 المپیک قبلی 2008 پکن و 2012 لندن 2 تا طلا گرفته و اگر بامداد امروز به وقت ایران، بامداد فردا به وقت ایران ساعت 2:30 چهارشنبه اگر این موفقیت رو تکرار کنه، نام خودش رو تو کتاب رکوردهای ورزش المپیک و ورزش ایران به طور کلی به ثبت میرسونه. آسیب دیدگی داشت بهداد سلیمی 4-5 ماه پیش. خودش ساعتی پیش در یه مصاحبه تلویزیونی که از سیما پخش شد اظهار کرد که کاملا رفع شده این آسیب دیدگیش و آماده است. نگاهش به سکوه، روحیش خیلی بالا بود، اما همونجوری که در بخش قبلی گفتم آقای جعفری، از نظر روحی روانی حتما در کنار این تک ستاره های مدال آور المپیکی باید روانشناس عالی باشه. یعنی ببینید حمید سوریان، همین بهداد سلیمی، همین چند تا به احسان حدادی در پرتاب دیسک که واقعا ضعیف کار کرد امسال، نقره گرفت برای اولین بار 4 سال پیش تو لندن، اما امسال واقعا نتیجه کارش ضعیف بود. اینا نشون میده که خودشون چیزی کم ندارن، خودشون به قول خودشون از نظر بدنی آمادن، ولی از نظر علم روز دنیا عقب هستن. برای هر کدومشون، برای هر رشته ورزشی اختصاصا باید هم مشاور تغذیه باشه، هم روانپزشک و هم بدنساز.
اما سراغی هم بگیریم از کشتی آزاد، رقابت کشتی آزاد از کی شروع میشه و تیم ایران در این بخش هم بختی یا شانسی برای طلا داره آقای غریب؟
بله، 3 روز آخر هست آقای جعفری مسابقات کشتی آزاد. ما حسن رحیمی در 57، حسن یزدانی 74، علیرضا کریمی 86، کمیل قاسمی 125، میثم نصیری 65 و رضا یزدانی در 97 به ترتیب در 3 روز آخر دوتا در مقابل حریفان باید به روی تشک برن. بله، بسیاری از کارشناس ها هم راجع به این آدم هایی که الان اسم بردم و این کشتیگیران آزاد ایران اظهار خوشبینی کردن. من هم فکر می کنم که اگر شرایط به گونه کشتی فرنگی رقم نخوره و در وقت دوم وقتی از حریف پیش هستن از نظر نفس، از نظر قدرت بدنی، فیزیک بدنی کم نیارن، حتما 2-3 نفرشون میتونیم بهشون امیدوار باشیم که مدال بگیرن.
و تکواندو ایران در چند المپیک قبلی مدال هایی کسب کرده و در کنار کشتی و وزن برداری جزو رشته های مدال آور تقریبا محسوب میشه.
بله درسته، از 2000 سیدنی تکواندو وارد ورزش هایی شد که برای ایران مدال آوری کردن در کنار کشتی و وزن برداری. هادی سایی من میتونم بگم پرچمدار این کاری که اول یه برنز گرفت و بعد 2 تا طلا پشت سر هم، واقعا یک افتخاره. 3 مرد و 1 زن ما در المپیک ریو داریم در رشته تکواندو: فرزان آشورزاده، مهدی خدابخشی، سجاد مردانی و کیمیا علیزاده. من فکر میکنم همشون شانس مدال دارن چون همشون با روحیه بودن، جوانن، جنگندن، جویای نامن و امیدوار هستن که برن به سکو. مسابقاتشون از چهارشنبه شروع میشه. فردا طبق قرعه کشی و جدول برنامه ها فرزان آشورزاده در منهای 58 کیلوگرم بروی شیابچان گیره مقابل حریفی از مراکش.
خیلی کوتاه ممکنه به جدول مدال های اشاره کنید؟
جدول الان آمریکا با 75 مدال در صدره که 26 تاش تلاس، بعدش بریتانیاس با مجموع 41 که 16 تاش تلاس، چینیا 46 تا دارن که 15 تاش تلاس، ما هم از رده 22 وارد ردیف 29 شدیم با 2 طلا و 1 برنز.
پس در حال حاضر تیم ایران در کار، یعنی کاروان ورزش ایران در ریو در سکوی 29 هم ایستاده.
29 فکر میکنم امشب بتونه یه حرکتی انجام بده با بهداد سلیمی.
یعنی وضعیتش بهبود پیدا میکنه.
من فکر میکنم اگه بدشانسی نیاریم. بله.
بله، سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. به این ترتیب به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا حدود 30 دقیقه دیگر که با بخش بعدی خبرها با شما همراه خواهیم بود.